سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. ده ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکتب امروز در ولایت پکتیا مظاهره کردند. آنها پس از آن به جاده ها برآمدند که چندین مکتب در گردیز و ولسوالی سمکنه دوباره مسدود شدند. بر اساس گزارش ها این مکاتب به تازگی باز شده بودند. معترضان از حکومت طالبان خواستند که مانع آموزششان نشود. بیشتر تا لحظات دیگر. مهاجمان 4 پلیس را در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به ضرب گلوله کشتند. آنها هنگامی که امروز یک مقام محلی را همراهی می کردند در ساحه ناآرام تانک کشته شدند. مهاجمان فرار کردند و تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. در ماه آگست نیز 2 پلیس در این ساحه کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده از حکومت روسیه خواسته است که الکسی ناوالنی مخالف سیاسی را فوراً آزاد کند. ناوالنی اخیراً به سلول انفرادی زندان فرستاده شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز گفت که کشورش عمیقاً بخاطر رفتار حکومت روسیه در پیوند به حقوق ناوالنی نگران است. به اثر تصادم 2 ریل در کرویشیا دست کم 3 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کرویشیا گفته که رویداد ناوقت دیروز در نزدیکی مرز کرویشیا و بوسنیا هرزگوینا رخ داد. اندری پلنکوویچ، صدر اعظم کرویشیا، با دیگر مقامات از محل رویداد دیدار کرد و گفت که رویداد خساره بزرگ به جا مانده. علت تصادم هنوز روشن نیست. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رئیس بایکار، شرکت دفاعی ترکیه، در مورد همکاری بیشتر برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی اردوی اوکراین گفتگو کردند. زلنسکی در دیدار دیروز از خلوق بیرقدار به خاطر قرار دادن تیاره‌های بی سرنشین در اختیار نیروهای اوکراین ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه امسال، این تیاره‌ها برای از بین بردن سیستم‌های توپخانه و وسایل زیرهی روسیه استفاده شده است. پنج و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ناله و فریاد دانش آموزان دختر در پکتیا درهای مکاتبشان چند روز پس از بازگشایی دوباره بسته شد. اعتراض ده ها دانش آموز دختر در پکتیا بیانگر چیست؟
بیانگر از این است که جامعه ما در کل دخترای دانش آموز با او شعور سیاسی و علمی رسیدن که اینا میتونن حقش مطالبه بکنن.
انهرهانس یا در دستانش فیلم مستند در باره افغانستان در ماه نوامبر در نتفلیکس پخش خواهد شد.
انهرهانس تصویر از زندگی زن افغان، مرد افغان، طفل افغان، جوان افغان، دختر و بچه از زن و مرد هم از.
فرزند یک دکتر زن که در کابل کشته شد عدالت می خواهد و نگران است.
این جنایت کی انجام دادن؟ فعلا امنیت ما در این مملکت زیر سر قرار داره.
در برنامه هوای تازه،
فعالیت های جوانان در قسمت کمک های خیریه به نیازمندان و فقرا چقدر مفید است؟
برنامه ورزش را نیز داریم. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. میپردازیم به جزئیات خبر. اعتراض ده ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در ولایت پکتیا. این دختران امروز به جاده ها برآمدند و از حکومت طالبان خواستند که مانع آموزششان نشود. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در مجموع 3 میلیون دختر در افغانستان در حال حاضر از رفتن به مکتب باز ماندند. یونسف دیروز در توییتر از حکومت طالبان خواست که تمامی مکتب‌های دخترانه را بگشاید. بیایید بیشتر در این مورد در گزارش از آرش همایون بشنویم که با صدای دانش آموزان دختر آغاز می شود.
طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را که در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی سمکنه این ولایت حدود 2 هفته پیش باز شده بود را دوباره بستند. یکی از باشندگان ولایت پکتیا که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت دخترانی که امروز به مکتب رفته بودند با چشمان پر از اشک دوباره به خانه هایشان برگشتند و شماری هم به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رفته صدایشان را در برابر این اقدام طالبان بلند کردند. ویدیوهای متعدد از این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و در یکی از این تظاهرات یک دانش آموز مکتب با صدای گریه‌آلود می گوید:
چرا با احساسات ما بازی کردید و چرا ما را ناامید به خانه های ما بازگرداندید؟ ما زن و قشر مظلومی هستیم.
از مولوی منیب رئیس معارف طالبان در پکتیا در مورد تظاهرات امروز و بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم پرسیدیم، اما او گفت که در سفر است و بعدا معلومات را در مورد ارائه خواهد کرد. بر اساس گزارش ها 2 هفته پیش 4 لیسه دختران در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و 1 لیسه در ولسوالی سمکنه این ولایت که هزاران دختر بالاتر از صنف ششم در آن مشغول آموزش هستند با مشورت مدیران مکاتب و والدین دختران باز شده بود. در برخی گزارش‌های تایید ناشده گفته شده که طالبان مدیران این 5 لیسه را در پکتیا دستگیر کرده و به یک محل نامعلوم فرستاده‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفته که آنها در حال بررسی این موضوع هستند که مکاتب در ولایت پکتیا به دستور چه کسی باز شده. بیش از 1 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و حکومت آنها مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده، هزاران دانش آموز را از تحصیل محروم ساختند و با وجود فشارهای داخلی و بین المللی طالبان در زمینه بازگشایی این مکاتب اقدام نکردند. طالبان کمیسیونی را برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم ایجاد کردند، اما تا هنوز هیچ کار عملی در این بخش انجام نشده. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم چندین بار گفته که در زمینه بازگشایی مکاتب دانش آموزان بالاتر از صنف ششم منتظر دستور رهبر این گروه هستند، ولی تا هنوز هم معلوم نیست که رهبر طالبان چه وقت در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
اعتراض ده ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در ولایت پکتیا بیانگر چیست؟ این سوال را ستار فروغ در آغاز گفتگوی با تورپیکای آریان فعال حقوق آموزش دختران پرسیده.
این که دخترای ما به جاده ها میریزه و به خاطر حقش جدل میکنه و مبارزه میکنه، این خودش نماینگر عزیز که جامعه ما در کل دخترای دانش آموز با او شعور سیاسی و علمی رسیدن که اینا میتونن حق شش مطالبه بکنن. این به این معنا که در 20 سالی که در رابطه به حقوق زنان، در رابطه به آموزش و تعلیم دختران و زنان کار و فعالیت و پیشرفت هایی که صورت گرفته بود، این سبب شده که دخترای ما با او شعور برسن که بتانن چگونه حقوقشان مطالبه بکنن و به این درک رسیدن که تعلیم یعنی چی و تعلیم در زندگی بشری چقدر اهمیت داره. و دخترای ما به خاطر فراگیری تعلیمشان دست به تظاهرات دادن و این هم حقوق مدنی هر فرد است که به خاطر حقش باید جدل بکنه، مبارزه بکنه. و این که دخترای امروز به جاده ها ریختن خبر بسیار خوش است، چون بالاخره به اون سطح رسیدن که بتانن به خاطر حقشان، به خاطر حقوق ابتدایی بشریشان جدل بکنن، مبارزه بکنن. ریختن از اینا سبب ازی میشه که حکام فعلی هم بیدار شوان و ایره درک کنن که دختران افغان دختران 20 سال پیش نیستن که در خانه بشینن و دست از تعلیم و تحصیلات عالی بردارن.
چقدر این احتمال وجود داره که دامنه این اعتراض ها به دیگر ولایت ها نیز گسترش یابد؟
این اعتراضات گسترش پیدا میکنه، چون قبل از این ما اعتراضات زنان داشتیم در رابطه به تعلیم دخترها، در رابطه به شغل و وظیفه از اونا، و مطمئنن که تظاهرات دانش آموزا گسترش پیدا میکنه، چون این دفعه اول است. قبلا ما اعتراضات زنان را داشتیم به خاطر تعلیم بوده، البته که به خاطر وظیفه، اما این که مستقیما دانش آموزا و جاده ها بریزن و جدل بکنن، مبارزه بکنن، او هم در یک ولایتی که خوب جامعه باید جامعه سنتی و جامعه بسته است، این که در یک ولایت دور افتاده دخترها به این شعور میرسن که باید به خاطر حقشان جدل بکنن و به جاده ها بریزن، مثلا من که دامنه اعتراضات گسترش پیدا میکنه، چون قبلا مردم امیدوار به این بودن که چون در پکتیا مکاتب بازگشایی شده، ممکن امی موضوع گسترش پیدا بکنه و این سلسله گسترده تر بشه و در دیگه ولایت ها هم چنین اقدامی صورت بگیره. متاسفانه که نشد و برعکسش مکاتب بازگشایی شده دوباره بسته شدن. پس ما مطمئن هستم که اعتراضات گسترش پیدا میکنه و این حق مسلم مردم است که باید اعتراض بکنن.
به نظر شما در حال حاضر فاصله بین مردم و طالبان در افغانستان در چی سطح است و چقدر به نفع طالبان است تا به خواسته های دانش آموزان دختر گوش بدهند و به آن رسیدگی کنند؟
در مدت یک سال مردم بیشتر از بیش از حکومت فیلی فاصله گرفتن و به نوع مردم تنفر دارن، به خاطر از اینکه اینا حقوق حقی انسان ها را در جامعه افغانستان پامال میکنن که عبارت از تعلیم و آزادی کار و وظایف زن هاست، که ما هیچ مثالی را در جهان نداریم که کشور باشه که در اونجا تعلیم دخترها ممنوع باشه و دشمنی مستقیم ما با تعلیم داشته باشیم و در ضمن همه زنان شاغل خانه نشین باشن و یا هم اونا از روی مجبوریت برن به گدایی دست بزنن. و اگر حکومت فعلی در رابطه به این مسئله جدی فکر نکنه و دست به اقدامات جدی نزنه و به خواستهای ملت تن نده، سبب از این میشه که اینا فاصله ها بیشتر بشه و علاوه از یک فاصله ها بیشتر شوه، عمر حکومت ها کوتاه‌تر میشه، حکومت هایی که مشروعیت داخلی ندارن و اینا در شرایط فعلی مشروعیت بیرونی هم ندارن، هیچ کس اینا را به رسمیت نمیشناسه و خود مردم افغانستان هم اینا را قبول ندارن. این که فضای اختناق استبداد حاکم است و مردم از ترس جان خود چی دو گفتن نمیتونن، بحث جداست، اما قلبا مردم از اینا فاصله دارن و این سبب از این میشه که او عمر این گونه حکومت ها کوتاه‌تر میشه و خود از اینا کوتاه‌تر میسازه، چون اینا به خواسته های حقی ملت تن نمیتن که عبارت از تعلیم است، تحصیل زنان است، وظایف زنان است.
تورپیکای آریان فعال حقوق آموزش دختران با ما صحبت میکرد. این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افغانستان در میان 69 کشور جا گرفته که نیازمندی های شفافیت مالی وزارت خارجه ایالات متحده را تکمیل نکردند. این در گزارش شفافیت سالانه همین وزارت آمده. بیشتر از همکارم بشنوید.
وزارت خارجه امریکا با نشر گزارش سالانه شفافیت گفته است که افغانستان در میان 69 کشور است که نتوانستند حداقل نیازهای شفافیت را به دست آورد. این ارزیابی در مورد 141 کشور صورت گرفته است که از این میان 72 کشور حداقل نیازمندی های شفافیت مالیشان را تکمیل کردند. در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است از ماه آگوست سال 2021 به این طرف هیچ یک از نهادها کاری را انجام نداده است که اطمینان حاصل شود افغانستان از لحاظ شفافیت مالی کم از کم نیازمندی ها را تکمیل کرده باشد. هیچ اداره در یک زمان مناسب پیشنهاد بودجه اجرایی یا گزارش پایان سال خود را منتشر نکرده است. در این گزارش به حکومت طالبان اصطلاح حکومت موقت نامنهاد استفاده شده است و تاکید شده است که این حکومت در مورد بودجه نظامی و خدمات استخباراتی به مردم هم معلومات نداده است. این گزارش افزوده است که طالبان در مورد قراردادهای استخراج معدن با شرکت‌ها و کشورهای قرارداد کننده نیز معلومات را در دسترس مردم قرار نداده کردند. در این گزارش به حکومت طالبان توصیه شده است که در مورد جمع‌آوری عواید حقیقی و مصارف بودجه باید اسناد و معلومات را با وقت زمان آن منتشر کند. اما حکومت طالبان میگوید که مجبور به وضاحت دادن در مورد شفافیت به امریکا نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت آنان به اساس یک راهکار منظم مصارف بودجه حکومت و عواید آن را سنجش میکند.
امارت اسلامی بودجه خود را با شفافیت مصرف می کند و برای شفافیت میکانیزم های قوی دارد که در 20 سال گذشته با حضور امریکا در اینجا وجود نداشت. در مورد قراردادهای استخراج معدن همه معلومات در وبسایت وزارت معدن و پترولیم نشر می شود. اگر در این مورد کسی معلومات ندارد مشکل خود آن هست.
رادیو آزادی وبسایت وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان و برخی نهادهای دیگر این حکومت را جستجو کرد، اما در صفحه اینترنتی این وزارت و نهادهای مربوط به آن گزارش ها در مورد قراردادهایی که در حکومت مخلوع افغانستان با شرکت های بزرگ صورت گرفته و یا هنوز هم فعالیت ها به اساس برخی از آنها صورت می گیرد یا حذف شده و یا همه وجود نداشت. قابل ذکر است که امریکا در 20 سال گذشته و نیز پس از حاکمیت دوباره طالبان از بزرگترین کشورهای کمک کننده جهان با افغانستان است. برخی از آگاهان بخش اقتصاد به این باورند که طالبان تا کنون برای شفافیت تا هنوز قوانین، راهکارها و نهادهای نظارت کننده ندارند. ظریف امینیار یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان تروسن ندی توانیدلی چی؟
طالبان تا هنوز نتوانستند که ساختار دولت خود را مشخص و زمینه را برای یک حکومت همشمول و مشروع فراهم سازند. پس تا هنوز قوانین و نهادهای نظارت کننده ندارد تا شفافیت به میان آید.
هرچند پیش از این حکومت مخلوع افغانستانی چندین بار به اساس گزارش سازمان ها و نهادهای مختلف در ردیف کشورهای قرار گرفته بود که فساد اداری در آن بیشتر بود، اما اخیرا نهادهای نظارت کننده داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز کرده بودند که از مصارف و مقدار بودجه حکومت نظارت میکردند که اداره دولتی بازرس یکی از آنها به شمار میرفت.
طوری که در آغاز برنامه گفتیم In Her Hands یا در دستانش نام فیلم مستند است در باره افغانستان. قرار است که این فیلم در ماه نوامبر در نتفلیکس پخش شود. احتمال زیاد هم می رود که این فیلم با جوایز اسکار امسال نامزد شود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
فیلم مستند در دستانش در مورد جوانترین شاروال زن در حکومت سابق افغانستان زندگی ظریفه غفاری را در جریان شمارش معکوس سقوط کابل به دست طالبان در اگست سال گذشته میلادی و سپس پس از آن دنبال می کند. به عقیده منتقدان این فیلم که توسط تمنا ایازی و مارسل متلسفن ساخته شده و از طریق نتفلیکس منتشر شده بیننده را در تنش‌ها و هراس‌های موجود آن زمان فرو می‌برد. لحظاتی که ایالات متحده آمریکا آماده شده که از افغانستان خارج شود و طالبان گروه جنگجویانی که زمان کنترل این کشور را در دست داشتند با تسلط دوباره بر این کشور نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. در این فیلم مستند ظریفه غفاری دیده می‌شود که به حیث یک سیاستمدار مدافع سریع حقوق زنان و آموزش این اهداف را روی شانه هایش حمل می کند. فیلم در دستانش ماها به عقب می رود و تصویری از روزگار قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ارزش‌هایی را که در خطر است ارائه می کند. ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک که در نتیجه رقابت‌های آزاد این کرسی را به دست آورده بود در مورد فیلم در دستانش به رادیو آزادی گفت
In Her Hands تصویر از زندگی زن افغان، مرد افغان، طفل افغان، جوان افغان، دختر و بچه از زن و مرد هم است. In Her Hands یک تصویر متفاوت افغانستان به دنیا است که مطمئن استم دنیا هنوز این تصویر زیبا را به مو ظرفیت و ظرافت و همه زیبایش تا هنوز ندیدم. In Her Hands دکومنتری 93 دقیقه‌ایه پس که تاریخ 16 نوامبر به نتفلیکس نشر میشه.
ظریفه غفاری در اگست سال 2021 میلادی به جرمنی پناهنده شد. او در سال 2019 میلادی توسط بی بی سی به حیث یکی از 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار جهان معرفی شد و در سال 2020 میلادی جایزه بین‌المللی زن شجاع را از وزارت امور خارجه آمریکا به دست آورد. خانم غفاری که در سال 2021 میلادی جایزه بنیاد اکسیده برای شجاعت را دریافت کرده، اینک یک بنیاد برای زنان در افغانستان را اداره می کند. با عقیده منتقدان به احتمال زیاد که فیلم در دستانش به جوایز اسکار امسال در بخش فیلم های مستند نامزد خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا علی ازهر فرزند شکری علی کوزای دکتر بخش نسایی و ولادی شفاخانه 102 بستر خیرخانه میگوید که با گذشت 20 روز هنوز از عاملان قتل مادرش سرنخی وجود ندارد. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
شکری علی کوزای 40 ساله که در بخش نسایی ولادی شفخانه 102 بستر خیرخانه کار میکرد، پس از ناپدید شدن به تاریخ 2 استانبول از ماینه خانهش، جسدش به تاریخ 4 استانبول به تبدلی انتقال داده شد.
هیچ کس تا فعلا باورش نمیه که در جمع ما فعلا یک دکتر موفق، یک دکتر مظلوم پرست حال فعلا در قاتما در بین ما نیست.
علی اصحر 17 ساله فرزند دکتر شکری علی کوزای از چگونگی ناپدید شدن مادرش حکایت میکند. او که دانش آموز مکتب است به رادیو زادی میگوید مادرش عصر روز چهارشنبه 2 استانبول به هدف کمک با سه بانو که یک تن از آنان خودش را بیمار معرفی کرده بود به مقصد شفاخانه ملالای از ماینه خانه بیرون شدند. به گفته علی اصحر آنان دقایق پس از حرکت مادرش با وی تماس گرفتند و صبح روز بعدش هم از موبایل مادرش تماس دریافت کردند که چارج موبایلش کم مانده و نگرانش نباشند. وی افزود که تبدلی جسد مادرش را روز جمعه همان هفته از منطقه 500 فامیلی دریافت کرده و پس از آن به روز سه‌شنبه به آنان تسلیم کرده است. علی اصحر میگوید که هنوز هم عاملان قتل مادرش شناسایی و بازداشت نشده اند.
ما نمیشناسیم یار، ما نمیشناسیم کیا کیها بودن، کی بوده ای جنایت کی انجام دادن. دیگه فعلا امنیت ما در این مملکت زیر 27 سرخ قرار داره.
علی اصحر میگوید که مادرش با چادر خودش حلق‌آویز شده بوده و مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که او را در داخل یک بوجی از منطقه قصبه شهر کابل یافتند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی حکومت طالبان در کابل در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی می گوید دکتر شکری علی کوزای از طرف افراد ناشناس به قتل رسیده و بررسی های آنان درباره این رویداد ادامه دارد. در همین حال نرگس احمدزی یک تن از زنان فعال میگوید وقوع این گونه رویدادها بر حضور زنان در بخش های مختلف در اجتماع تاثیر منفی میگذارد.
این گونه حادثات جلو پیشرفت دیگر خانم ها را میگیرد، خانم هایی که در اینجا مصروف کار هستند و این واقعه آنها را ترسانده است. اگر جلو این گونه حادثات گرفته نشود نتایج ناگوار خواهد داشت. شاید زنان به مشکلات زیاد رو برو شوند. شاید خانواده های دیگر دختران خود را که در دفاتر، رسانه ها و دیگر بخش های سیاسی کار می کنند آنها را روان نکنند.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره ای طالبان بر افغانستان، تداوم قتل‌های هدفمند به شمول کشته شدن زنان، نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی را برانگیخته است. در 29 ماه سرطان امسال، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یعنی یونما، در گزارش در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگاشته که اعضای حکومت طالبان از 15 ماه آگوست سال پیش میلادی تا 15 ماه جون 2022 میلادی کم از کم 160 مقام حکومت پیشین را کشته و با این کار عفو عمومیشان را زیر پا کرده اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا سر میزنیم به هرات. زنان ابریشمکار در این ولایت میگویند که در یک سال گذشته صنعت ابریشم در هرات با رکود جدی مواجه شده. همکارم گزارش مفصل دارد در این مورد.
سیمای 25 ساله تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان روزانه تا 10 دستمال و شال ابریشمی تولید می‌کرد، اما حالا تنها 2 شال در روز می‌بافد. او همراه با 5 زن دیگر در یک کارگاه تولید ابریشم در ولسوالی زندجان هرات کار می کند. تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، سیما روزانه در این کارگاه تا 1000 افغانی کار می کرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت، مزدش در روز به 300 افغانی کاهش یافته.
قبلن که بود اوائید کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد دیش، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خوب پیدا بکنه، به او خاطر اوائید ما نسبت به چند سال قبل که ما اینجا کار میکردیم کمتره. ما حدود 6 سال میشه که در اینجا کار میکنیم و تعداد ما در حدود 15-20 نفر بود، ولی حالا با تحولی که در کشور ایجاد شد تعداد ما رسیده به 5-6 نفر.
بیشتر از 90% ابریشم ولایت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت تولید می شود. چند سال پیش 750 تن از زنان و دختران در این ولسوالی یک شرکتی را به نام تولید ابریشم زنان هرات ایجاد کردند. مریم شیخ مسئول این شرکت می گوید در یک سال گذشته به خاطر کاهش فروشات تکای ابریشمی بیشتر اعضای این شرکت بیکار شدند. به گفته ای او تنها در فصل پرورش کرم ابریشم اعضای این شرکت مصروف به کار می شوند و پس از آن فقط شمار اندکی به کار ادامه می دهند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته 200 زن در بخش بافندگی و پروسس ابریشم مصروف به کار بودند، اما اکنون شمار این زنان به کمتر از 50 تن رسیده است.
فصل پرورش کرم ابریشم که کل 750 خانم کار میکنن، ولی باز فصل پرورش که تین شد بابا دیگه فصلا در حدود 200 تا فعالیت داشتن خانم ها با همین شرکت، ولی متاسفانه از وقت که تغییرات آمد به کشور ما بعد کاروبار ما کم شد، کسایی که از ما خریداری میکردن همه رفتن خارج و فعلا متاسفانه کسی نیه که از ما محصولات ما خریداری کنه.
بر بنیاد معلومات انجمن ابریشم زنان هرات، از 5 سال به این طرف به ویژه در یک سال گذشته صدها دستگاه تولید ابریشم در این ولایت غیر فعال شده است. صدیق تمسکی رئیس این انجمن میگوید به خاطر نبود فروشات و صادرات ابریشم ده ها دوکان ابریشم فروشی در شهر هرات نیز مسدود شده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
ما 5 دستگاه فعلا ابریشم در ولایت تهران داریم. شما فکر کنید که 250 دستگاه 300 دستگاه و 5 دستگاه رسیده دیگه. بسته جاده شمالی به نام ابریشم فروشا وار میشه. ولی جاده شده کاملا جاده شمالی سیمسری شده و تارت و لباس لیلمی و اینا به فروش میرسه.
همه مراحل تولید ابریشم در ولایت هرات از سوی زنان صورت میگیرد. از پرورش کرم ابریشم تا پروسس، رنگامیزی و بافتن تکه های ابریشمی. با این حال در بیشتر از یک سال گذشته که حاکمیت افغانستان به دست طالبان افتاده، بحران اقتصادی از یک سو و بیرون شدن شهروندان خارجی از کشور از سوی دیگر بر تولیدات و فروش ابریشم در هرات اثر گذاشته. در سالهای پسین بیشتر خریداران تولیدات ابریشمی هرات شهروندان خارجی به شمول دیپلماتان بودند، اما اکنون در کنار نبود این شهروندان خارجی بازارهای خارجی نیز بروی ابریشم هرات بسته شده است. با این حال در اوضاع ناروشن کنونی این نگرانی وجود دارد که صدها زن همانند سیما کارهایشان را از دست بدند و صنعت ابریشمی در افغانستان از بین برود.
پیام ها و نظریات شما
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده می شه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم. محصل سال سوم اقتصاد 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر از همراهی شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. ده‌ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکتب امروز در ولایت پکتیا مظاهره کردند. دانه‌ها پس از آن به جاده‌ها برآمدند که چندین مکتب در گردیز و ولسوالی سمکنه این ولایت دوباره مسدود شدند. مهاجمان 4 پلیس را در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز به ضرب گلوله کشتند. هنوز مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. وزارت خارجه ایالات متحده از حکومت روسیه خواسته که الکسی نوالنی مخالف سیاسی را فوراً آزاد کند. و به اثر تصادم دو ریل در کرویشیا دست کم 3 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. ما 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا ورزش و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید و امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مروری داریم بر رویدادهای مهم ورزشی یک هفته گذشته.
تخار در مسابقات فول رزم میان 8 ولایت مقام سیوم را از آن خود کرد. رقابت های فوتبال در کاپیسا ادامه یافت.
قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان شما را از راه اندازی رقابت های شنا در کابل آگاه می سازد.
برنامه که بازی بالای 45 سال برای کنسول های عزیز و همچنین برای اطفال زیر 10 سال بود.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی می شنوید در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. فقط از زمان ورزش نزد هر فرد تفاوت می باشد.
بارز سلام مجدد. در جریان یک هفته گذشته باز هم فعالیت های ورزشی در مرکز و برخی از ولایت های کشور برگزار گردید. اینکه این کدام رقابت ها بود و در کدام ولایت ها برگزار شد، سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
خلاصه از رویدادهای ورزشی افغانستان در یک هفته گذشته. رقابت های فول رزم و ورزش های رزمی میان بچکران 5 ولایت در زابل برگزار گردید. تخار در مسابقات فول رزم میان 8 ولایت مقام سیوم را از آن خود کرد. رقابت های فوتبال در کاپیسا ادامه یافت. مسابقات انجمن بوکسران رغبت موفقانه در کابل به پایان رسید. رقابت های کرکت میان 19 تیم در هلمند آغاز شد. بازی های فوتبال و قهرمانی تیم میوند در ولایت جوزجان به پایان رسید. دور نیمه نهایی مسابقات والیبال جام ولسوالی دهدادی ولایت بلخ. رقابت های گروپی والیبال به مناسبت آزادی کشور راه اندازی گردید. رقابت های انتخابی کرکت در نیمروز آغاز شد. پایان رقابت های والیبال در ولایت دایکندی تحت نام جام جوانان به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیا با قهرمانی تیم عبدالله جبران به پایان رسید. رقابت های دوش و پرتاب سنگ در دایکندی برگزار شد. رقابت های والیبال در ولایت کنر با قهرمانی ورزشکاران ولسوالی نرنگ به پایان رسید. مسابقات سنوکر تحت نام جام صلح و دوستی به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولسوالی خوگیانی با قهرمانی تیم چپرهار به پایان رسید. تیم فوتبال امام یحیی قهرمان رقابت های فوتبال سرپل شد. دیدار انجینیر نظر محمد مطمئن با تیم 11 نفری موتورسیکل سواری ولایت هرات. فاینال رقابت های والیبال با قهرمانی تیم کفایت در مزار به پایان رسید. رقابت های دوستانه با قهرمانی تیم فوتبال خالد بن ولید به پایان رسید. رقابت های کرکت در بغلان آغاز گردید. رقابت های آب بازی در کابل به پایان رسید. عطل مشوانه به حیث رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گماشته شد. افتتاح جام فوتسال مکاتب خصوصی در هرات. آغاز رقابت های انتر کلاب کرکت در لوگر. آغاز رقابت های کرکت به سطح کلاب ها در ولایت خوست. رقابت های مجزنی میان ورزشکاران زون دوم در کابل آغاز شد. مسابقات فوتسال جام رادیو جوانان در مزار برگزار گردید. راه اندازی رقابت های فول رزم تحت نام جام الفتح در کابل. برگزاری سیمینار آموزشی و حکمیت در بخش پومسه از جانب فدراسیون ملی تکواندو در کابل. راه اندازی رقابت های کرکت در ولایت کاپیسا. تیم والیبال تاتار قهرمان لیگ والیبال در ولایت سمنگان شد. سفر هیئت اعزامی مرکز جهت بازدید و بررسی و حمایت ورزشکاران کوچی در ولایت پروان. راه اندازی اولین دور رقابت های فوتبال تحت نام جام جوانان در ولایت نیمروز. در ولایت بادغیس رقابت های مویتای آغاز شد.
شما مرور بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از میان فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت یکی هم راه اندازی مسابقات آب بازی در کابل بود. اینکه این رقابت ها با کدام هدف برگزار شده و میان کدام ورزشکاران بود، قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان برایتان در مورد بیشتر میگوید.
فدراسیون شنا و تفولی افغانستان همواره در فصلهای مختلف برنامه خیلی متنوع خوبی می داشته باشه. هدف از برنامه که ما روز چهارشنبه در حوزه خروشان کابل برگزار کرده بودیم، این برنامه که بازی بالای 45 سال برای کنسالای عزیز و همچنین برای اطفال زیر 10 سال بود و در پالی از این بودن 100 نفر ورزشکار از دو کاتگوری های مختلف سینی با اونام نمایشات و بازی را اجرا کردن. در پالوش مسابقه برای کنسالای عزیز گرفته بودیم و همچنین برای کودکای عزیز و در نهایت برای کسایی که قهرمان شدن برشان کپ و مدال توزیع کردیم. هدف کلی فدراسیون شنا و تاتپولی افغانستان از برگزاری دور مسابقات و همایش آب‌بازی رشد و نهاده نشدن فرهنگ آب‌بازی در بین جامعه، خصوصا برای کهنسالان عزیز که نیاز مبرم دارن و ورزش و خصوصا ورزش آب‌بازی فوق‌العاده برشان مفید است و همچنین کودکای عزیز.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همون گونه که گفته می شود، ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان هاست. به در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها و خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. فقط از زمان ورزش نزد هر فرد تفاوت می باشد. کسی دقیقه اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مویچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کار ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده، بلکه برای سلامتی مغز طفل هم کمک میکند. دقت جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بالداری ورزش انجام میدادن، ورزش میکردن، انجام داده شده نشان داده که بعدها خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش میکردن، بعدها اطفال داشتن که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتن و نزد این اطفال بیماری های عصبی روانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم هایی که زمان بردن هستن روزانه هست 60 دقیقه الا 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند، برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی، در بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می تواند 10 دقیقه بسازند، 10-15 بالاخره تا 30 دقیقه می تواند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفته می تواند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. فعالیت های جوانان در قسمت کمک های خیریه به نیازمندان و فقرا چقدر مفید است؟ این کمک ها چگونه جمع‌آوری شود و چگونه توزیع گردد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که در مؤسسات خیریه فعالیت داشته است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میگویند کمک کردن به نیازمندان پول زیاد نه، بلکه دل میخواهد. چندین دهه جنگ در کشور باعث فقر شده است و نیاز است که با خانواده های نیازمند کمک صورت گیرد. در این میان جوانان که نیروی کاری کشور هستند، نقش آنها در کمک های خیریه به نیازمندان خیلی مؤثر می باشد. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او می گوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان می توانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند.
بیشتر هموطنان ما در خط فقر زندگی می کنند، پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره: چو استاده دست افتاده گیر. تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتانیم شاد کنیم.
رفیع الله یک تن از جوانان است که همیشه در کمک به نیازمندان اشتراک کرده است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
گروپای را متشکل بسازیم که دوستاره که ما میشناختیم برای پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونه از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نام میشناختیم، اونا آمدن دوی همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم، عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای ازیر داریم که این کار نکنن و ما خود ما بسیار به دقت، بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم، او طفل آینده از کشور است. این فردا یک جوان میشه که می کشور کار میکنه.
شبنم نعیمی به این باور است که جوانانی که در منطقه خود زندگی میکنند بیشتر میتوانند به نیازمندان رسیدگی کنند و دست آنها را بگیرند.
یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشند که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارند، ولی امکان دارد در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس میخوانند یا جوانان اونجا هستند، اونا متوجه شوند. اونا هم میتونن که مسئولیت ایمانی و وجدانی خود دانسته و از هر طریقه یا به هر شکلی که باشه کمک برسانند.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. حسیب الله در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید هر زمانی که در شهر و بازار نیازمندان را میبیند و نمیتواند به آنها کمک کند، بسیار ناراحت می شود، حتی که شبها نمی تواند راحت بخوابد.
وقتی که ما بازار می رفتیم، افراد و مردم بی بضاعت و افراد محتاج می دیدیم، ما که اینا را کمک نمی دانستیم زیاد عذاب وجدان می داشتم. شخصا خودم حتی شب فکر می کردم که تو مساعدت شوند، از مردم دعوت می کردیم بیاین هموطنهای بی بضاعت تانه کمک و همکاری کنین.
دوستان عزیز، این که نقش جوانان در کمک به نیازمندان چقدر مفید واقع می شود و این کمک ها چگونه جمع‌آوری و توزیع گردد، در این مورد مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که فعالیت های خیریه در مؤسسات خیریه داشته است انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. لیوال صاحب، نقش جوانا در قسمت کمک به نیازمندا و فعالیتشان چقدر مؤثر بوده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخواه هستن اونا را هم برزونا خوب معلوم هستن. مؤثرات ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ازی ارزیابی و سروی و خانه و خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک برای زوان میرسن.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چیگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید اینجا گروه جوانان باشن، تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الا 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، اما قدر این برنامه مستمر میباشه. و دومی که برای این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز و یا کم مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما استفاده کنیم، نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و اما قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میتونیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن بر از اونا معلوم باشن و با اونا باید تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار با اونا تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در این قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندا مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع آوری میشه، در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
کمک هایی که از طریق جوانان خودجوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه، از خاطر که همین جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقی خود کار میکنن و برایشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی دخیل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما در پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همین مسمر هستن، 20 نفر جوانی که از یک ولایت در یک پروسه دخیل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شوادرش را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست ولی نیازمند است، پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار قسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوان ها کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم، ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک که به اونا باشیم، باید در راه های جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن. و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماه تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، اما قدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوانا توصیه ما هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه، مردم در چه زمانی با کدام نوع کمک ها ضرورت دارن، آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی را برشان مساعدت کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. بوی تو بیامد و پیام رسانی، سلامت نرسانی. یا سپردم از رشق و سلامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی.
Oh,
کدام یار نرسانی زین هر دو ندانم که کدام یار